سلام و وقت بخیر. 5:30 صبح وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. قرار است که معین وزارت تجارت پاکستان امروز دوشنبه برای یک گفتگو با مقامهای طالبان وارد کابل شود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که محمد خرم آقا برای بحث درباره مسائل تجارتی به افغانستان سفر می کند. او افزوده که پاکستان به گسترش تجارت و روابط مردمی با افغانستان متعهد می ماند. این مقام پاکستانی در حال به افغانستان سفر می کند که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به روز چهارشنبه گذشته گفته بود که اگر طالبان جلو تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را که بنابه ادعای او از خاک افغانستان فعالیت میکند نگیرن، اسلام آباد مسیر تجارت افغانستان به هند از طریق پاکستان را خواهد بست. سازمان جهانی صحت میگوید که 80,000 مورد بیماری سل یا توبرکلوز در سال 2023 در افغانستان ثبت شده است. بخش افغانستان این سازمان به روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در شبکه اکس تویتر سابق ویدیوی معلوماتی را منتشر کرد. در این ویدیو نوراغا زاهد یک دکتر متخصص در باره بیماری توبرکلوز توضیح داده.
نریرنس من اصلا په دو برخو شوید.
مرض سل یا توبرکلوز به دو بخش تقسیم شده که یکی سل شش است و دیگرش خارج از شش. ما تاکید بیشتر را بر سل شش میکنیم که مریضان آن دامدار سرفه میکنند و با بلغم. اکثر بیماران آن کم اشتها میشوند، وزن کم میکنند و علامه مهم آن این است که مریض در شبها در هوای سرد عرق میکند.
علامه درد در شپیل خاک په یخ هوا کې می خلک مریضان.
اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP به روز یکشنبه گفت که توبرکلوز سالانه جان هزاران تن در افغانستان را می‌گیرد. مقام‌های وزارت صحت عامه جمهوری مخلوعی افغانستان بر اساس ارقام سازمان جهانی صحت در سال 2018 گفته بودند که سالانه حدود 61,000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می‌شوند و از این میان 12,000 تن جان می‌دهند. مقام‌های حکومت طالبان در نیمروز می‌گویند که در نتیجه باران‌های اخیر 25 میلیون متر مکعب آب در بند کمالخان ذخیره شده. محمد قاسم خالد والی طالبان در نیمروز در دیدار با تیم تکنیکی این بند در مورد تقسیم اوقات رهاسازی آب بند صحبت کرده. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در نیمروز در اعلامیه دیروز گفت که طبق این تقسیم اوقات زمین‌های زراعتی در زرنج و تمام ولسوالی‌های نیمروز سیراب می‌شوند. بند کمالخان در نیمروز یکی از مهمترین بندهای آب افغانستان است که می‌تواند تا 52.5 میلیون متر مکعب آب را ذخیره کند. اداره سرمیاشت فلسطین دیروز گفت اسرائیل در جنوب غزه دو شفاخانه دیگر را نیز محاصره کرده. این در حال است که نظامیان اسرائیلی از چند روز به این طرف به مقصد هدف قرار دادن جنگجویان گروه حماس در اطراف الشفا بزرگترین شفاخانه در غزه جنگ را شدت بخشیدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل ادعا میکند که جنگجویان حماس در مراکز صحی جا گرفتند و از آنجا فعالیت میکنند. سرمیاشت فلسطین گفته که مدرهای نظامی اسرائیل در شهر خان یونس در جنوب غزه به شفاخانه های ناصر و العمل نزدیک شدند. دیروز صدای شلیک گلوله و بمباری در این منطقه شنیده شده است. و خبر آخر این که مقام های روسی به روز یکشنبه اعلام کردند که شمار جان باختگان حمله گروهی جمعه شب بر یک تالار کنسرت در حومه مسکو به 137 نفر رسیده است. پیش از این تعداد تلفات این حمله 133 نفر گفته شده بود. کمیته ملی تحقیقاتی روسیه گفت که 3 کودک شامل قربانیانند. به گفته کمیته هویت 62 تن از کشته شده ها تا حال تثبیت شده. مسئولیت حمله مرگبار در حومه مسکو را داعش پذیرفته. به یاد بود از قربانیان حمله دیروز در روسیه اعضای عمومی بود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 5:35 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فهرست مختصری از داشته های برنامه. یک اتحادیه کارگران در افغانستان میگوید که بازگشت صدها هزار افغان از پاکستان مشکل بیکاری را در این کشور دیگر هم افزایش داده. سخنگوی اداره ملل متحد در امور پناهجویان از ادامه کمک با افغانهای بازگشته از پاکستان خبر میدهد.
ما با آن مهاجرین که از پاکستان برمیگردند کمک نقدی میرسانیم و کمک های محافظتی فراهم میسازیم.
از سوی دیگر برخی از مهاجران افغان در ایران و پاکستان در مورد ادامه اخراج اجباری افغانها نگرانند.
از یک طرف جان ما مردم به افغانستان در خطر است و از جانب دیگر در ایران هم مثل یک خدای ناخواسته دوست پنهانی بشاد و مشکلات زندگی میکنیم.
ادامه جنگ در غزه و درخواست‌ها برای برقراری آتش بس و کمرنگ شدن فرهنگ رمضان خانی در افغانستان.
معمولاً کودکان و یا هم جوانان و نوجوانان که رمضانی می آمدن خانواده ها بیشتر شیرنی باب برایشان می دادن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. امروز دوشنبه 6 مای حمل 1403 خورشیدی و 25 مارچ 2024 میلادی است. یک اتحادیه کارگران و کارمندان افغانستان میگوید که بیکاری برای افغانهای بیجا شده در این کشور جدیترین مشکل است. این اتحادیه با اشاره به نتایج یک سروی گفته که وضعیت اکثر خانواده های بیجا شده ناگوار است و اطفالشان مجبور به کارهای شاقه شدند. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که کمک های این اداره با بیجا شدگان و مهاجرین برگشته از پاکستان به افغانستان ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان مشکلات اقتصادی و بیکاری را مشکل اساسی بیجا شدگان داخلی در این کشور می خواند. به گفته این اتحادیه از زمانی که اخراج گروهی افغانها از کشورهای همسایه مخصوصا افغانهای بدون اسناد از پاکستان شروع شده، این مشکل هم افزایش یافته است. یک عضو این اتحادیه در لنگرهار میرآقا حمیدی در صحبت با رادیو آزادی از شهر جلال آباد در مورد یک سروی در این رابطه سخن گفت.
در اواخر در جلال آباد تقریبا 18,000 خانواده بیجا شده سروی شده که من هم در این سروی حاضر بودم. از نزدیک با آنها صحبت کردیم. وضعیت اقتصادی آنها را با چشم دیدیم. آنها در حالت بسیار بد قرار داشتند. اکثر اطفال این خانواده ها به کار مشغول هستند تا به خانواده های خود نفقه پیدا کنند.
بند بخدی ترسود کورانی دی پارا یو سو نفقه پیدا کی.
نظر به معلومات کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، هماکنون در افغانستان بیش از 3,200,000 بیجا شده داخلی وجود دارد و 5,300,000 مهاجر افغان همچون پناهنده در کشورهای همجوار ثبت شدند. در همین حال اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان ادامه دارد. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد UNHCR در افغانستان کارولین گلوک میگوید آنها علاوه بر بیجا شدگان داخلی به افغانهایی که از کشورهای همسایه اخراج شدند هم یک اندازه کمک می رسانند.
ما با آن مهاجرین که از پاکستان برمی گردند کمک نقدی می رسانیم و کمک های محافظتی فراهم می سازیم. همچنان برای آنها از مکتب گرفته تا کلینیک های صحی و خدمات اساسی را مهیا می کنیم. در آن جاهایی که آنها می روند خدمات معیشتی هم ارائه می کنیم. UNHCR اولویت ساعت ادغام و بود باش را مشخص کرده و اینها ساعت می باشند که بسیار بیجا شدگان افغان با آنجا رفته و سکونت اختیار کردند.
سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد ماه گذشته گفته بود که از ماه نوامبر به این سو از ایران، پاکستان و ترکیه بیش از 80,000 افغان یا اختیاری و یا هم بازور به افغانستان آمدند. هرچند شدت جنگ‌ها در افغانستان کاهش یافته، اما بسیار مردم به خاطر نبود فرصت‌های اقتصادی به دوام زندگی در مناطق اصلی خود دلخوش نمی‌کنند.
در همین حال شماری از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان در مورد ادامه اخراج اجباریشان از این کشورها نگرانند. برخی از این خانواده ها می گویند که مشکلات ناشی از اخراج اجباری وضعیت زندگیشان را برهم زده. در این گزارش با شماری از اعضای خانواده های مهاجر صحبت شده.
شکیبا نیازی 46 ساله یکی از چند صد هزار مهاجر افغان در پاکستان است که دو سال قبل به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را به مقصد پاکستان ترک کرد. خانم نیازی در افغانستان کارگاه خیاطی داشت که زمینه کار را به ده ها دختر دیگر مهیا ساخته بود، اما با تسلط دوباره طالبان در افغانستان در بیش از دو سال گذشته فعالیت های او هم متوقف شد. او میگوید که در پاکستان با مشکلات زیادی زندگی خود را به پیش میبرد و از سوی پلیس پاکستان گاه و ناگاه مورد اذیت و آزار قرار میگیرد.
پسر ما اینجا پلیس استاد کرده بود، گفته بود که ویزه تبتی، بچه ما ویزه خود برش کشیده بود، وقتی که دیده بود ویزهش پیش است گفته بود آل شیرنی ویزه تبتی. خب ما افغانا چقدر کار کنیم که مثلا هم ویزه اگه داشته باشیم پرداخت کنیم، پول اگر نداشته باشیم اون پول پرداخت کنیم.
خانم نیازی در ادامه بیشتر میگوید.
شش ماه میشه که من ویزه پلای میکنم، ویزه من ریجکت میخوره، اما بار آخر به دلیل از اینکه انتخاباتشان بود ویزا استاب شده بود و نفر نمبر تلفن من به من زنگ نزده بود برای همون جایی که من ویزه خود پلای کرده بودم، ویزه من ریجکت خورده بود و سر از اون $400 جرمانه آمده. آیا پول جرمانه رو من از کجا کنم که این پول پرداخت کنم؟
فردینا آزادانی 34 ساله فعال حقوق زنان در ولایت هرات یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان است. او میگوید که به دلیل نداشتن ویزه شوهرش را پلیس پاکستان از آن کشور اخراج کرده، اما او با دو فرزندش دربی سرنوشتی به سر میبرد.
پلیس پاکستان تقریبا به ماه فوریه آمد و شوهر من از دروازه خانه ما دستگیر کرد و همراه خود برد. تراک نمبر داشت، یعنی برای ویزای جدید ما اپلای کرده بودیم و می‌خواستیم ویزای جدید بگیریم، ولی پلیس پاکستان او را قبول نکرد. همین شد که من هر چقدر اصرار کردم، خواهش کردم، تمنا کردم که همین مدتی که یک ماه تکمیل بشه شما صبر داشته باشین که ویزای جدید من بیاید، ولی اونا قبول نکردند و شوهر من را با خود بردن و دیپورت کردند.
اسلام آباد از ماه نوامبر به این سو روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده و تا اکنون بیش از 500,000 نفر به افغانستان اخراج شده اند. اسلام آباد می گوید که برخی از افغان ها در ناامنی ها در پاکستان دست داشتند، اما حکومت طالبان این اظهارات مقام های پاکستانی را تکذیب می کنند. انجینر محمد دین خواهانی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ جمهوری مخلوط در ولایت بدخشان بود. او نیز بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و از نداشتن ویزا و مشکلات اقتصادی در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
ما تا چقدر وقت مثلا دست گدایی خود دراز بکنه که برای ما کمک بکنه؟ ما چقدر مصیبت بکشیم در یک دنیای مهاجرت؟ گاهی مصیبت ما به خاطر ویزه است، گاهی مصیبت به خاطر نبودن وطن است، گاهی مصیبت به خاطر یک موضوعی است.
از ایران هم چند صد هزار مهاجر افغان به افغانستان برگشتند. آنان که بی مدرکند از وضع زندگیشان در ایران راضی به نظر نمی رسند. احمد ولی نقشبندی 43 ساله یکی از مهاجران افغان است که به صورت غیر قانونی در تهران ایران زندگی می کند. آقای نقشبندی از مشکلات خود در ایران در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
کسانی که مدرک ندارن اینجا به کار استخدام نمیشن و از طرفی هم اگه به کار استخدام شون کارفرمایان ایرانی یه مدتی که کار کردی حقوق تو به تو نمیپردازن، صدای تو هم کسی نمیشنوه، شکایت در اینجا شنیده نمیشه به دلیل اینکه خودت غیر قانونی اینجا حضور داری، اگه شکایت هم بکنی از دست خودت میگیرن بیرونت میکنن.
از یک طرف جان ما مردم و افغانستان در خطر است و از جانب دیگر در ایران هم مثل یک خدای ناخواسته دوست پنهانی دچار به مشکلات زندگی میکنیم.
آقای نقشبندی سفر پرخم و پیچی داشته است. او بخشی از ماجرای سفرش را این گونه بیان میکند.
دو ماه پیش توسط پلیس بازداشت شدم و به افغانستان با چبلق پلاستیکی از سر کار رد مرز شدیم. زن و فرزند و فامیل در اینجا ماند، دیگه امکانات نبود، دو طفل کوچک. بسیار با مشکل از مرز اسلام قلعه هرات دوباره به نیمروز رفتیم، از نیمروز هم به وسیله قاچاقبر دوباره برای خاک پاکستان و تو به ایران نوشابان روزی را بار دوم سفری کردیم، آمدیم در اینجا رسیدیم. اینجا هم بسیار با ترس و لرز زندگی میکنیم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. برخی از دختران در ولایت ننگرهار میگویند مسئولان محلی طالبان به آنان اجازه اشتراک در یک برنامه آموزش خبرنگاری را ندادند. مسئولان این برنامه آموزشی نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند، اما مسئولان محلی طالبان در ننگرهار این موضوع را رد میکنند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
منابع در ننگرهار میگویند ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت دختران را از اشتراک در یک برنامه 3 ماهه آموزش خبرنگاری منع کردند. دخترانی که از اشتراک در این برنامه منع شدند میگویند این برنامه از سوی رادیو تلویزیون همیشه بهار راه اندازی شده بود. دو تن از این دختران که به علت مشکلات امنیتی از گرفتن نامشان خودداری کردند به رادیو آزادی گفتند.
در کورس ژورنالیسم رادیو تلویزیون همیشه بهار داخله کرده بودم، اما از طرف حکومت برای ما اجازه داده نشد این کورس را تعقیب کنیم. ما میخواییم برای ما اجازه داده شود این کورس ژورنالیسم را با پایان برسانم و یک خبرنگار شوم و از طریق مسلک خود به مردم خدمت کنم.
مکاتب، پادونها و دفاتر هم بر روی ما بند شد، اما ما که میخواستم یک خبرنگار شوم طالبان با آن هم اجازه نداد.
یک منبع در رادیو تلویزیون همیشه بهار که از گرفتن نام و نشر صدایش خودداری کرد میگوید این بار تنها 15 پسر در برنامه آموزش خبرنگاری آنان شرکت کرده بودند، زیرا دختران اجازه شرکت را نداشتند. به گفته این منبع این برنامه آموزشی در ماه آگوست سال گذشته با حضور 15 پسر و 13 دختر آغاز شده بود که به دلیل ممانعت مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان متوقف شده بود. منبع میگوید که حالا مسئولان طالبان اجازه برگزاری این برنامه آموزشی را دادند، اما بدون حضور دختران. محمد زاهد وفا رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ننگرهار این ادعاها را رد کرد، اما صدیق الله قریشی بدلون رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که در کل برنامه‌های کوتاه مدت آموزش خبرنگاری در این ولایت برای زنان و مردان ممنوع شده است.
در اصل این کورس‌هایی که برای ژورنالیسم برای 3 یا 2 ماه برگزار می‌شود برای همه دختران و پسران منع است، زیرا این کار به دیگر خبرنگاران که 4 سال درس خواندند صدمه می‌رساند و این کسانی که 3 ماه آموزش دیدند خود را خبرنگار می‌نامند.
مسئولان برگزاری این برنامه آموزش خبرنگاری می‌گویند که دور 3 این برنامه حدود 2 هفته پیش پایان یافت و تا به حال صدها دختر و پسر از این برنامه فارغ شدند. حکومت طالبان در حال دختران را از اشتراک در برنامه آموزش خبرنگاری در ننگرهار منع کردند که خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفتند که طالبان در سال 1402 محیط رسانه ها را مردانه کرده و صدای زنان به عنوان کارمند و مخاطب رسانه به اساس فرمان طالبان در سطح کشوری و محلی وجود ندارد. بر اساس این اعلامیه از میان بیش از 2000 کارمند رسانه زن در حال حاضر تقریبا هیچ و یا چند تن آنان زیر فشارهای حداکثری فعالیت می‌کنند. در کنار دیگر محدودیت‌هایی که حکومت طالبان بر کار زنان در رسانه‌ها وضع کرده، در سال گذشته خورشیدی مسئولان طالبان در هلمند نشر صدای زنان را در رسانه‌های محلی این ولایت منع کردند. همچنان اخیراً مسئولان محلی حکومت طالبان در خوست تماس تلفنی زنان و دختران در برنامه‌های رسانه‌های این ولایت را ممنوع کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دیروز یکشنبه باز هم در غزه جنگ شدید دوام داشت. اسرائیل تعهد کرده که با وجود انتقادات ایالات متحده و تلاش‌های آتش‌بس عملیات زمینی خود را در جنوب غزه ادامه دهد. در همین حال سرمنشی سازمان ملل متحد از آن چه رفتار نامناسب قوای اسرائیلی با فلسطینی ها خوانده شده انتقاد کرده است. در همین حال گزارش شده که مقام های استخباراتی ایالات متحده و اسرائیل پس از مذاکرات در مصر این کشور را ترک کردند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
تقریبا 1 هفته می شود که در اطراف بزرگترین شفاخانه غزه الشفا جنگ دام دارد. در این شفاخانه بیماران به سر می برند و افراد بیجا شده به آن پناه بردند. اسرائیل اتهام وارد کرده که در این شفاخانه افراد مسلح گروه های حماس و جهاد اسلامی پنهان شدند. وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه دیروز یکشنبه گفت که در 24 ساعت قبل 84 نفر دیگر در اینجا کشته شدند و با این ارقام بعد از آغاز جنگ در 7 اکتبر تا حال تعداد تلفات فلسطینی ها به 32226 نفر رسیده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوتریش که روز شنبه در شهر رفح غزه بود، دیروز یک شنبه در قاهره پایتخت مصر گفت که وحشت و گرسنگی در غزه سایه افکنده است. او خواهان آتش‌بس فوری در غزه شد و تقاضا نمود تمام گروگان‌هایی که روز 7 ماه اکتبر گرفته شدند آزاد شوند. عیاد المقادمه کسی است که از منطقه تل‌الهوی به بیمارستان النجار پناه برده است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که به مسئولیت افراد ملکی باید توجه شود.
بگذارید که اردوی اسرائیل افراد مسلح حماس را از بین ببرند. از آنها بیغم شوند. کار ما با آنها نیست. ما آواره هستیم. این اطفال چی گناه کردند؟ ما با هیچ گروه ارتباط نداریم جز با خدا.
دیروز یک شنبه باز هم در غزه جنگ های شدید دوام داشت و اسرائیل تعهد کرده که با وجود انتقادات ایالات متحده و تلاش های آتش بس عملیات زمینی خود را در جنوب غزه دوام میدهد. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوتریش دیروز گفت برای رساندن کمک های عاجل به غزه قحطی زده به اقدامات اسرائیل نیاز است که تمام موانع و پوسته ها را برکنار کند. در همین حال رهبران استخباراتی آمریکا و اسرائیل بیل برنز و دیوید برنیا ناوقت روز شنبه از قاهره به وطنهای خود برگشتند. آنها در مورد آتش‌بس کوتاه مدت در غزه، آزادی گروگان‌ها و مسائل دیگر صحبت کردند. یک منبع که به خاطر حساس بودن موضوع نخواست نامش گرفته شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که گروه‌های تکنیکی آمریکا و اسرائیل هنوز هم در دوحه پایتخت قطر می‌باشند.
بیشتر از خبر
شماری از مردم در افغانستان میگویند که در سالهای اخیر فرهنگ رمضانی خانی به گونه چشمگیری کمرنگ شده. با گفته آنان این فرهنگ از گذشته های دور در افغانستان رواج داشته و بیشتر جوانان و نوجوانان به گونه گروهی این رسم را اجرا می کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
رمضان یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان، و این یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
آنچه مریم و همسن و سالانش در دوران کودکیشان در ماه‌های رمضان می‌خواندند و رمضانی می‌گرفتند. رمضانی خانی رسم دیرینه است در افغانستان که در ولایات مختلف بیشتر توسط جوانان و نوجوانان اجرا می‌شود. گروه‌های از جوانان و نوجوانان رمضانی خان بعد از افطار با خواندن ترانه‌ها و اشعار رمضانی به دروازه خانه‌ها می‌روند و خانواده‌ها برای آنان هدایایی از جمله پول و خوراکی می‌دهند. مریم باشنده کابل می‌گوید در رمضان سال پار و امسال گواه آمدن گروه های رمضانی خانی نبوده است.
معمولا کودکان و یا هم جوانان و نوجوانان که رمضانی می آمدن خانواده ها بیشتر شیرنی باب برایشان می دادن، مثلا کلچه، خرما، شیرنی های بسیار زیاد خوب در اون زمان بود برایشان می دادن. ممکن الان هم در برخی از نقاط افغانستان مخصوصا در قرا و قصبات افغانستان اندک باشد، ولی متاسفانه که به شکل عمومی و پر رونق تر نسبت به گذشته نیست. مثلا در سال گذشته ما شاید چنین چیزی نبودیم در افغانستان.
رمضانی خانی بخش تفریحی هم دارد که هر از گاهی از سر شوخی برخی افراد از کلکین‌های خانه‌های خود بر سر گروه‌های رمضانی خان آب می‌پاشند. فهیمه دیگر باشنده کابل نیز از نیامدن گروه‌های رمضانی خان در 2 سال اخیر در محله‌شان به رادیو آزادی گفت:
رمضانی په کومه سیمه کې سینه زرون کوما وسیګما
رمضانی به منطقه‌ای که من زندگی می‌کنم در گذشته می‌آمد، اما هیچ کس را من در سال گذشته و امسال ندیدم که بیاید و از ماه رمضانی بخواهند.
کریمه دیگر باشنده کابل هم از پاس داشتن فرهنگ رمضانی خانی در کابل سابق این گونه قصه می‌کند:
یک دانه زیر بغلی یا دبله پیششان می بود و یکیش پیش می شد و دیگرشان و از پیششان می آمدن. همین رمضانی بسیار به شکل وجه حسنش می خواندن و بازمی هر کس هم وقت محبت داشت که برای از اینا از خانه خود رمضان از دیگر هرچی که بود یا پیسی نخت مثلا یا چیز بولانی و هرچی که داشتن و خورما برای از اینا می دادن.
و اما اکنون نگران کمرنگ شدن غنای فرهنگی افغانستان با کمرنگ شدن رسم و رواج‌های متعدد چون رمضانی خانی، تجلیل نوروز و عید در دو سال اخیر است. جاوید فرهاد شاعر و پژوهشگر درباره فرهنگ رمضانی خانی و سرودهای معروفی که از سوی گروه‌های رمضانی خان در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی در کابل و شماری دیگر از ولایات خوانده می‌شد، به رادیو آزادی گفت:
پس از 15 رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات و یا در ولایت های دیگر هم جمعی از جوانان و نوجوانان جمع می شدن و در خانه ها پشت در دوزی خانه ها می رفتن و سرود رمضانی را که بسیار معروف بود و بخش از این گونه است که رمضان یارب یارب رمضان و سلام علیک ماه رمضان، رمضان گفته گفته باز آمد، بی نمازا سر نماز آمد، رمضان 30 روز یاری می کنه، شکمای پر خالی می کنه.
این باشندگان کابل حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و شدت فقر را از دلایل می‌دانند که بر فرهنگ رمضانی خانی اثر گذاشته است. رمضانی خانی رسمی است که ترانه‌ها و اجرایش به گونه شفاهی نسل به نسل منتقل شده است.
برنامه خبری رادیو آزادی
5:56 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در دقایق باقی مانده این مجله بامدادی رادیو آزادی میشنوید که با آغاز 30 سال تعلیمی بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم در افغانستان، برخی نهادها از اختصاص بورسیه های تعلیمی برای این دختران خبر دادند.
با آغاز 30 سال تعلیمی بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان، برخی نهادها از اختصاص بورسیه تعلیمی برای این دختران خبر دادند. در این میان مکتب سوله که در حال حاضر در راوندا برای افغانها فعالیت دارد، بانک تعداد پذیرش دانش آموزان را مشخص نکرده، اما گفته است که برای سال تعلیمی 2024 دانش آموزان جدید میپذیرد. شبانه بسیج راسخ، بنیانگذار این مکتب، به روز شنبه در صفحه X خود نوشته است که دختران زیر 18 سال محروم از آموزش میتوانند درخواست خود را تا 15 جون ارسال کنند. از سوی دیگر اکادمی انار اعلام کرده که این سازمان غیر انتفاعی همزمان با بازگشایی مکاتب و سال جدید تعلیمی، مرحله آزمایشی خود را با حضور 223 دانش آموز بالاتر از صنف ششم و روز شنبه به گونه آنلاین آغاز کرده است. در وبسایت این اکادمی آمده که این تعداد دختران از سوی کمیته پذیرش این اکادمی و بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده از میان بیش از 1000 متقاضی انتخاب شدند. در این حال یک دختر محروم از آموزش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با استقبال از ایجاد این گونه فرصت‌ها می‌گوید این بسنده نیست و نیاز است تا مکاتب در سراسر افغانستان برای همه دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوند. او به رادیو زودی گفت:
دو قانونی که می‌خواهند برای دخترای افغانستان زمینه تحصیلات فراهم کنند، فکر نکنم که آنقدر بتواند برنامه‌هایشان مفید واقع شوند، چون که در افغانستان بیشتر از میلیون‌ها دختر از تحصیلاتشان باز مانده‌اند.
از سوی هم جنبش روزانه آزادی زنان افغانستان در پاکستان در پیوند به ادامه آموزش دختران در 30 سال متوالی از جامعه جهانی می‌خواهد که نسبت به وضعیت زنان افغانستان بی تفاوتی اختیار نکند. این جنبش ویدیویی را به روز شنبه در صفحه X خود پخش کرده که نشان می‌دهد تعداد از اعضای این جنبش در یک محل سرپوشیده شعارهای اعتراضی به دست دارند. یکی از آنها قدنامه را به خانش می‌گیرد که در بخش آن آمده است:
اگر دنیا به وضعیت استقبال زنان و دختران در افغانستان بی‌اعتنا باشند و آن را نادیده بگیرند، آینده زنان افغانستان در تاریکی کامل فرو خواهد رفت. در ادامه می‌توان گفت تا زمانی که رژیم ضد علم طالبان در سرزمین ما حاکم باشد، زنان لحظه‌ای از آرامش و حقوق اولی انسانی خود برخوردار نخواهد شد.
این در حال است که سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان هفته گذشته بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد. بانک ادامه محدودیت‌های آموزشی بر دختران در افغانستان باز هم با واکنش‌های گسترده جهانی روبرو شد، اما حکومت طالبان تاکنون هیچ اقدامی را که نشان دهنده تصمیمش برای لغو این محدودیت‌ها باشد انجام نداده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در اگست 2021 در کنار وضع برخی از محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران، آموزش بالاتر از صنف ششم را بر آنان منع کردند و پس از آن در اواخر سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها را نیز برای آنان بستند.